خواسته تا به خاطر پایین دادن مزرعات و مشکلات مختلف باید هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلام کنه. در این مورد خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا عبدالحی وشان گزارش داره که پیشکش میشه.
امروز ولسی جرگه شورای ملی برخلاف روزهای دیگر اجندای معمول نداشت و طی مراسمی خاص از هشتمین سال روز سانحه بغلان که شماری از اعضای ولسی جرگه و تعدادی از شاگردان مکاتب در نتیجه حمله انتحاری کشته شده بودند تجلیل به عمل آوردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در حالی که عبدالهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه هم حضور داشت خطاب به حکومت گفت به دلایل شدت گرفتن مداخلات بیرونی و پیاده شدن دسایس حلقات استخباراتی منطقه و به خطر افتادن امنیت جان و مال و ناموس مردم و به همین ترتیب افزایش بیکاری، فساد اداری و فرار جوانان از کشور میزان نارضایتی مردم فزونی یافته است و در فرجام فاصله میان مردم و حکومت ایجاد گردیده است. آقای ابراهیمی رای حل این همه نابسامانی ها را در تعیین تاریخ برگزاری انتخابات مزمر دانسته از حکومت خواست هرچی زودتر تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام نماید.
تعیین تاریخ و راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در اسرع وقت و منظور تحکیم پایه‌های دموکراسی، حاکمیت قانون در کشور و حل بسیاری از نابسامانی ها از وظایف اساسی حکومت وحدت ملی در مقطع کنونی می باشد.
عبدالهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه هم با اظهارات رئیس ولسی جرگه هم صدا بوده از حکومت خواست ضمن این که امنیت اعضای موجود شورای ملی را تامین نماید در دستگیری و بازداشت و همچنان مجازات عاملان سانحه بغلان و دیگر قربانیان ترورهای زنجیره‌ای مسئولیت خود را ایفا نماید.
زاد مشران جرگه رئیس صفه د دوار خونو د غړو
من به عنوان رئیس مشران جرگه از حکومت میخوام که برای حفاظت جان و مال اعضای هر دو اتاق شورای ملی مسئولیت خود را ایفا نماید. قاضی راحله سلیم معاون کمیسیون بین المللی ولسی جرگه به این باور بود که از نبود یک تعریف مشخص از دوست و دشمن فضا و جغرافیای افغانستان را به ماتم سرا تبدیل کرده است و مدعی است که قتل‌های زنجیره‌ای سازمانی یافته به همکاری حکومت صورت می‌گیرد.
و همه می‌دانند که این قتل‌های زنجیره‌ای سازمانی یافته از درون خود حکومت است. در غیر از او اینقدر موفق نمی‌باشند.
عقیده خانم راهله کمیسیون ها که بعد از هر واقعه ترور برای بررسی و حقیقت‌یاب تعیین می شود صرف به خاطر اخفال ذهنیت عامه و برای کتمان حقایق از طرف حکومت می باشد که به قول خانم راهله یک مسخره بیش نیست. با باور این نماینده مردم در ولسی جرگه نظام قبلی و نظام قانونی هر دو در تحفظ و حفاظت جان و مال مردم ناکام بودند و نظام قبلی فقط یک برتری داشت و آن این که یک اپوزیسیون وجود داشت تا بالای حکومت فشار وارد بکنند و امروز این فشار هم وجود ندارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. رئیس اتحادیه اروپا اته سفر یک روز خود به ایران گفته که بشار الاسد باید به خاطر بمباردمان مردم سوریه پاسخگو باشد. ای در حالی است که یک مقام ایرانی گفته بحران سوریه نباید با برکناری اسد مرتبط باشد. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از رویا زمانی میشنویم.
مارتین شولز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا امروز شنبه روانه تهران شد. این اولین مقامان اتحادیه می باشد که بعد از امضای توافق هسته‌ای پیرامون برنامه ایران با قدرت‌های جهان از آن کشور دیدن می کند. آقای شولز با علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران در تهران ملاقات کرد، جایی که او بعد از این ملاقات پیرامون بحران سوریه در کنفرانس خبری صحبت کرد.
Durch diesen Einfluss von außen und das ist ja ein Ziel der Wiener Konferenz gewesen.
آقای شولز میگوید باید تاکید کنم که موضوع سوریه نباید به بشار الاسد محدود شود. در پایان روز زندگی تمام گروه های فرقه‌ای در سوریه حفظ شود و حضور آنان در آن کشور تضمین گردد. در همین حال آقای لاراجانی گفت که بحران سوریه نباید با برکناری اسد رئیس جمهور سوریه ارتباط گیرد. او تاکید کرد که سرنوشت سوریه تنها باید از طریق رای مردمان کشور تعیین شود.
تقلیل مسائل بحرانی در منطقه به فرد یک اشتباه استراتژیک است. مسئله سوریه یک شروع برای به هم ریختن منطقه که مشاهده کردیم. باید مبارزه با تروریسم جدی گرفته بشه و اصلاحات ساختاری در این کشورها بر اساس رأی مردم صورت بگیره، نه اینکه چند نفر کشورهای بشینن یه جایی و برای آینده سوریه یا یمن تصمیم گیری کنن.
آقای شولز همچنان خواهان یک گفتمان ملی شده و تاکید کرد که اسد باید مسئولیت بمباران بر سوریه ها را به عهده گیرد.
اما ich möchte ausdrücklich eins hinzufügen.
او میگوید راه حل تنها از طریق یک گفتگوی ملی در داخل سوریه به دست آمده میتواند. حکومت سوریه به منظور دستیابی به یک راه حل باید به جنایات جنگی خود پاسخ دهد. شخصی که مردم خود را در سوریه بمباردمان کرده است باید به خاطر عمل خود پاسخگو باشد. قرار است آقای شولز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور امروز شنبه ملاقات کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، حالم قبل از پخش برنامه گنج شایگان و گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. در حالی که سقوط تیاره مسافربری روسی در نزدیکی های مصر تنش تازه را میان چند کشور به وجود آورده، وزیر خارجه مصر، ایالات متحده و کشورهای دیگر متهم به عدم تشریک استخبارات با مصر در مورد سقوط تیاره مسافربری روسیه شد. شرح بیشتر در گزارش از نجیب خلیل مشنویم.
دیپلمات‌های مصری روز شنبه به خبرنگاران در قاهره گفتند که استخبارات خارجی که بیانگر امکان انفجار بم در تیاره روسی می باشد تا حال با مقامات امنیتی مصر شریک ساختن نشده. شکایت مصر در حال صورت گرفت که پرواز تیاره ها از تفرجگاه شرم الشیخ به دلیل نگرانی های امنیتی به تعلیق در آمده و صدها سیاح در آنجا گیر ماندند. شک و تردید در مورد این که انفجار بم باعث سقوط و تلف شدن 224 سرنشین تیاره جت مسافربری روسی گردید بیشتر شده می رود. روسیه پرواز تمام تیاره ها به مصر را تا زمان معلوم شدن علت سقوط این تیاره به تعویق انداخته است.
بعض اوقات اتفاق می افتد. متاسف هستیم برای مردم کشور ما. این برای یک کشور شما خوب نیست. مردم حالا سفر به مصر بیم دارند. من 4 بار به مصر رفتم و در آینده هم می روم.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هر دو گفتند که بسیار امکان دارد که تیاره توسط بم سقوط داده شد. مطبوعات فرانسه گزارش داده است که صندوق ثبت سوابق یا بلک باکس تیاره نشان می‌دهد که تیاره توسط بم سقوط داده شده. مسافرین بریتانیا که در دو پرواز مصر را ترک گفتند فقط اجازه حمل یک باکس کوچک را با خود در داخل تیاره داشتند و باکس‌های دیگرشان پس از تلاشی توسط تیاره جداگانه برایشان فرستاده می‌شود.
چونه با ما از طرف سفارت برخورد صورت گرفت، گفتند که برای ما معلومات میدهند.
در این زمان تیاره های بیشتر اروپایی پروازهایشان را به شرم الشیخ به حالت تعلیق قرار داده و مسافرین را ترغیب میکنند تا هنگام سفر به مصر بسیار محتاط باشند.
داستان‌های رادیو آشنا. زندگی بی فردای من، داستان واقعی خانم افغان، نوشته فردیانا طبیب زاده، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. دوران سراسر عشق، عاطفه و محبت کودکی من خیلی کوتاه بود، زیرا با اصابت یک راکت در خانه ما همه رویاهای کودکانه ام ویران شدند و واقعیت تلخ زندگی من با دیدن عزیزانم در داخل صندوقهای سربسته چوبی شروع شد که روح سرگردان من نیز برای همیش در بین آن صندوق‌ها اسیر ماند و من با خوردن سیلی بی پدری، بی کسی و تنهایی ترس را با تمام پوست و گوشتم احساس کردم. زندگی غیر قابل تحمل و پر از دشواری‌هایم در خانه کاکا آغاز گردید و من پنجه بی عدالتی و ظلم پای به دروازه نوجوانیم گذاشتم. آره، اما با علاقه شدیدی که به مکتب داشتم دنبال درس و مکتب را رها نکردم. میخواستم معلم شوم، اما چه خیال باطلی. سرنوشت با من بازی می کرد. بعد از صنف 11 با فشار و اصرار زیاد خانم کاکایم در بدل یک مشت پول به مرد با سیمای رعب‌آور و سن خیلی بزرگ مجبور به ازدواج گردیدم. شوهرم مرد عیاش نیز بود. همیشه بوی مشروب از دهانش به مشام می رسید و با انداختن نسوار منظره دندانهای برآمده‌اش حالم را به هم می زد. اما من مانند اکثر زنان افغان ناچار او را تحمل می کردم. باری با وجود نفرت و انزجاری که از او داشتم تقاضا نمودم که صاحب فرزند شویم، زیرا فکر می کردم شاید با داشتن یک طفل سفر زندگی زن و شوهری ما آسان و تحمل پذیر گردد. اما شوهرم اصلا نمی خواست ما صاحب فرزند شویم و تقاضایم را با قهر و خشونت پاسخ داد. روزها از آن چی بود بدتر می شد. با کوچکترین اشتباه لطکوبم می کرد. او مرا
برای رفع تمایل و خواهش هایش می خواست. اکثر شبها را تا صبح تنها سپری می کردم و شبهایی که خانه می آمد فقط برای رفع غریزه جنسی یک طرفش بود که بعد از خوردن نان شب فوراً باید به اتاق خواب می رفتیم. و اگر با اعتراضم مواجه می شد فریاد می زد که من حق حرف زدن و اعتراض ندارم، زیرا زنش هستم و پول زیاده به خاطر من داده است. و آنگاه وحشیانه بالایم حمله می کرد و با زور و فشار جسمم را بازیچه دستانش ساخت، روحم را کشته و با بازی به جسم ضعیفم خود را قهرمان شهوتران ها می ساخت. یک روز در خانه نشسته بودم و آسمان دود کرده نگاه می کردم. دیدم شوهرم با یک مرد نسبتاً جوان وارد خانه شد. آن مرد را رفیقش معرفی نمود که تازه به شهر ما آمده است. وقتی برایشان چای آوردم روی با آن مرد نموده گفت این همان زنی است که برایت قصه کرده بودم. من از چنین طرز معرفی چیزی ندانستم و با عالم سوال برایشان نان آماده کردم. بعد از نان شوهرم در حالی که از خانه بیرون می رفت به من گفت رفیقم مهمان ماست و برای چند روز اینجا خواهد ماند، باید از او خوب پذیرایی نمایی. من ساده دل و خوش باور فکر کردم واقعا او رفیق شوهرم است و مهمان ما، در حالی که شوهرم مرا با پول زیاد با او فروخته بود. وای بر من، این چه سرنوشتی است؟ چشمانم تاریک شدن، به گریه و زاری افتادم. مگر حق حق گریم چه تأثیر داشت؟ در آن لحظه صدایم حتی به گوش خدایان هم نمی رسید. آن مرد همراه با داد و فریاد و اذیت جسمی و روحی من خودش را اقناع کرده و با دود کردن یک سیگارت پرشده از شرس به دنیای تخیلیش فرو می رفت. آره، او به دنیای تخیلیش فرو می رفت و من می ماندم با عالم از درد و عقده های سرباز ناشدم. آن مرد با بوی گندیده شهوت زندگی سیاه مرا سیاه تر ساخت و مانند یک فاتح وحشی جسمم را تصاحب کرد. به خواستم به زندگی ننگینم خاتمه دهم، اما شهامت این کار را نداشتم. از مردن می ترسیدم، از آن صندوق‌های خشک و سرد می ترسیدم که تمام آرزوهایم را با خود دفن کرده بودم. بعد از مدتی که آن مرد از من خسته شد در صدد فروشم برآمد. این موضوع را از مکالمه تلفنیش که با یک نفر چانه میزد فهمیدم. دیگر معطل نکردم، با مقدار پولی که در خانه بود مخفیانه از خانه فرار کردم. هیچ جایی را نداشتم. فامیل کاکایم با گرفتن پول شیربهای من به خارج رفته بودند. ناگزیر خانه همسایه کاکایم رفتم. زن همسایه از من پذیرایی کرد، اما گفت تو زن زیبا و جوان هستی، بودنت در خانه من مناسب نیست. او پیشنهاد کرد با همون مقدار پولی که در حدود چند صد دلار می شود به خارج از کشور بروم و در مقابل گفت کمک خواهم کرد. آره من کمکت میکنم. یکی دو روز بعد به همکاری آن زن با یک گروه چند نفری به قصد خارج از کشور حرکت کردیم تا بالاخره به یک شهری که نسبت به شهر ما مقبول تر بود رسیدم. راننده گفت این جاییست که شما هرچی دلتان خواست میتوانید بکنید. کار من تا همین جا بود، باقی خودتان میدانید. همه از موتر پایین شدیم. هر کس به طرف حرکت کرد. باز من ماندم و سرگردانی هایم. خدایا، خدایا چی کنم؟ کجا برم؟ کاش از کشورم نمی برآمدم. حال به کی پناه ببرم؟ از درماندگی زیاد به گوشه سرک نشستم و به چهارراهی چشم دوختم. آنجا یک منطقه دور افتاده بود. به ندرت یگان موتر باربری عبور می کرد و من از ترس کمک نمی خواستم. کم کم روز به پایان می رسید و ترس به تمام وجودم مستولی می شد. ناگهان از دور یک زن مسن را دیدم که به طرفم می آید. از دیدن او غرق خوشی شدم، مانند کسی که در یک دشت خشک از دور سرابی را ببیند. وقت زن به من نزدیک شد، او همزبان من بود. پرسید مسافر هستی؟ گفتم بله. گفت افغانی و خندید. گفتم چرا میخندی؟ گفت خوش شدم، زبانت را میدانم. من هم ابراز خوشی کردم. پرسید معطل کسی هستی؟ وقتی فهمید که من جای ندارم از پولم پرسید. گفتم فقط $50 دارم. خندید و گفت با این مقدار یکی دو روز چاره میشه، با ما بیا. و من که او را فرشته نجاتم میدانستم همراهش حرکت کردم. آن زن مرا در یک خانه نسبتاً بزرگ بود که اولیش پر از تاگ انگور بود. پرسیدم این همه انگور برای فروش است؟ با خنده گفت تو که یک خوشه را بدون پول بردار، اما این انگورا برای شراب ساختن است و شراب آن پول خوب جور می کند. دیگه چیزی نگفتم. او از من با قابلی چرب و چای داغ پذیرایی کرد. چون خیلی خسته بودم زود خوابم برد. صبح بوی نان گرم از خواب بیدارم کرد. او صبحانه کامل تهیه نموده بود با شیر، قیماق و تخم که بعد از آن همه خستگی خیلی مزه داد. او با لبخند خاص از من پذیرایی نمود و بعد از یک مقدمه کوتاه و سوال جواب ها گفت تو زن زیبا و جوانی هستی، اگر بخواهی در اینجا زندگی خوبی خواهی داشت. و اضافه نمود تو باید کار کنی و چون در اینجا نابلد هستی باید کارهایی را که من میگویم انجام بدی. من با خود فکر کردم هنوز انسانیت نمرده. ببین این زن چقدر مهربان است. و در مقابل سؤالش از سرگذشتم قصه کردم. او با دلسوزی به حرفهایم گوش داد و سرانجام گفت تو مثل همان خانم افغانی هستی که من میشناسم، بیا که نزد او برویم تا با هم معرفی شوید و برایت یک کار مناسب حالت پیدا کند. من که از خوشی در لباس نمی گنجیدم با عجله آماده رفتن شدم. با خود می گفتم آه که ستاره بخت من روشن شده. من از بیچارگی نجات یافتم. دیگر کسی نمی تواند به زور چیزی را بالایم تحمیل کند. خوش بودم که کارها بر وفق مراد است. آشنایی با این زن را به فال نیک گرفتم و او را فرشته نجاتم تصور کردم. با دیدن یک خانم شیک پوش کمی جا خوردم. بعد فکر کردم اینجا خارج است و آزادی. این خانم در حالی که سیگرت به گوشه لبش بود با من دست داد. از دهانش بوی تند الکول به مشام می رسید. محیط نو. خودم را در خلای روانی احساس می کردم. به حرفهای او جواب مثبت دادم. فردایش مرا به شهر و بازار برد. برایم لباس‌های زیبا که اندامم را پر جاذبه تر نشان می‌داد خریداری کرد. آن زن که مار خوش‌خط و خالی بود و چهره بوقلمون داشت بر سر سفره نان شب از شربت جکی بلورین با اصرار به من نوشاند. می گفت نوشابه از انگور تاکهای خانه پیرزن درست شده. آب انگور است. بخور. ضرری نداره. به خاطر بوی زننده آن با اکراه نوشیدم، اما بعد از اینکه سرم گرم شد چندین گیلاس را پیام سر کشیدم و به سرمستی و از خود بی خودی رسیدم. آن شب در حالی که سر از پا نمی شناختم با مرد هم خواب شدم که آن زن مرا با پول زیاد فروخته بود و در شبهای دیگر این نمایش تکرار شد. هر شب تن من زیر آرنج ها و زانوان چندین مرد که هیچ گونه شناخت و اماهنگی اخلاقی با هم نداشتیم ساییده و بربادیم را نظاره می کردم. من از شبها نفرت داشتم، اما چاره هم نداشتم. گاه دردناک با خود می اندیشیدم که در سرزمین خودم مثل یک شی بی جان توسط مردان خرید و فروش گردیدم و در سرزمین بیگانه توسط هم جنس و زن هم وطنم به فروش می رسم. و این زندگی نکبتبار تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟ مرا با الکول و مواد مخدر معتاد ساختن تا بهتر از تن من بهره کشی نمایند. فردایی در زندگی من نیست. همه چیز من، تمام فرداهای من در همین امروز مرده است. از انسان‌های دنیای حقیقی متنفرم. از خودم متنفرم. نمی‌دانم گذشت زمان در هر کار تبدیل به عادت می‌شود، هر قدر از آن هم دور باشیم. بعد از مدت با کامپیوتر و موبایل دسترسی پیدا کردم. و دوستی در دنیای غربت و مجازی پیدا کردم. فرشته حقیقت انسانیت را در کلام و برخوردش یافتم. او که تحمل شنیدن قصه رنج و دردهایم را داشت، به آرامی بدون ملامت کردنم و راندنم از خودش، دست محبت را در فاصله های نامرئی و مجازی به سرم کشید. او در تاریخ خانه ذهنم چراغ به دستم داد و یگانه امیدم در روزهای تلخ تنهاییم گردید. هر بار مرا نصیحت می کرد تا خودم را از این منجلاب وحشت نجات دهم. بالاخره روز از آن خانه کثیف فرار کردم. در یک قریه دور افتاده رفتم. با پولی که داشتم آپارتمان کرایه گرفتم. در آنجا برای کودکان یتیم مهاجر افغان معلم کار داشتم. گرچه فارغ صنف دوازدهم نبودم، اما در آن مکتب رفتم، عریضه دادم. آی که مرا قبول کردن و من معلم شدم برای اطفال یتیم و بی سرپرست. خودم یتیمی که هزاران درد را به آغوش کشیدم. با کمک دوست مجازیم روش درس دادن و محبت کردن را آموختم. در اولین معاشم با نان حلال میخواستم دنیا را برای دوستم تحفه بدهم، اما او آنقدر دور بود که جز صدا و نوشته هایش نشانه و آدرسی از او نداشتم. حال به خود میبالم که من یک شخصیت مهم در دنیای کوچک خودم هستم. من مادر 24 فرزند بی مادرم. من مادر 24 فرزند بی مادر در مکتب خود هستم. پایان داستان امشب ما.
Yeah.
باز هم از نویسنده این داستان یعنی خانم طبیب زاده یک پارچه شعر را تقدیمتون می دارم. عنوان شعر است آینه عشق. خورشید با سلام گذر داشت در دلم، با یک نگاه عشق سفر داشت در دلم. خاموشی با کرشمه بیداد زندگی، سوز و نوا و درد و شرر داشت در دلم. آینه را به مهر پیامیست در سکوت، پیمان راز و شوق خبر داشت در دلم. من بی جواب مانده بنین نور آتشین، با یک نگاه گرم اثر داشت در دلم. حجب و ادب بشارت رخسار مهر او، شرم و حیا طریق سفر داشت در دلم. ظریف‌را شکوهیست با اوست همسفر، مهرش بهایی همچو گوهر داشت در دلم. بلور آتشین پاش شعر دیگریست از فردیانا. آره من بانوی از گلخوشه های تراوت بهارانم، با برگ های نازک تنم در هر شاخم گل قشنگ پر رنگ و بوی جنت را ساختم. بیا بیا که دست من حریر دشت تنهایی هایت است، تو را سرسبز خواهد کرد. این لحظه ها هستوست بهای هدیه مهرم، به اندازه بهای قهر تو نیست. سردم مساز، دلم را مشکن، دلم را مشکن. اگر مرا دوست داری حریر تنم را. با سنگریز مشت و لگت هایت آزرده نساز. گل را وقت نوازش ندهید پژمرده می گردد. مهر یک زن از جنس نور است، در روشناییش آفتابی می شوی. با قهر زن بازی نکن، قهر زن از طغیان آتش فشان هاست. قهر زن از طغیان آتش فشان ها سرچشمه می گیرد. وقت دلش شکست، طغیان بلور آتشینش دامنه کوه غضبت را سوختانده تا ذوب و محو کردی، تا ذوب و محو کردی. ذوق اگر داری در این دریا درا، عاشقانه خوش بیا با ما برا. گر بیابی گوشه میخانه ای که کنی رغبت به ملک دو سرا، جمله درها به تو بگشودند، جام درد درد عشق او مرا، همچو سید در خرابات مغان، عاشقانه خوش سرود می سرا، عاشقانه خوش سرود می سرا. شعر زیبایی بود از شاه نعمت الله ولی. برنامه امشب را با یک پارچ موسیقی به پایان می رسانیم. خداوند یار و مددگارتان، خواب راحت برایتان آرزو می کنیم.
از چمن دل زدم.